آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
فتوای حلال با کدام خاطر است؟ چرا رهبران برخی از شرکت های مشکوک برای فروش مال خود خواستار امدادی روحانیان می شوند؟ با چی دلیل در تاجیکستان دامولاهای معتبر از دادن فتوا محروم کرده شدند؟ شنوندگان ارجمند سلام، در نشر نوبتی مجله آیین مدارا تلاش میکنیم که با سوالهای بالا پاسخ پیدا کنیم. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. شورای علمای تاجیکستان تایید نمود که فتوای حلال بودن فعالیت شرکت هفت برج را لغو کرده است. جمال الدین خاموشوف رئیس بخش فتوای شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید فتوایی برای این و بعضی از شرکت های دیگر داده شده با آن خاطر بیکار کرده شدند که فعالیت آنها یک نوع قمار بود، عملی که آن را دین اسلام مکروه میخواند.
بکر کردم برای که بس فکر قیمار داره، فکر قیمار که داره از این جهر ساتی مو همه اینو اگون چه همش قدمش که میمورد چون میکنی بود تیگر شرکتی هفت بل جهر همونجا قیده مخصوص داشته. متاسفانه خیلی همون نفره که همون شرکت همی دارن خوب دقت نمیتن همون شرط ها را، اگر همون شرط ها را بشهد خوب دقت بتن چی نمیکنند همون شرکت خوش نمیشه اونو که همرو نمیشه بود. چون که شرط های داره که شرکت همون شرط ها ممکن سرکشی میکنه همون اجرا کرده نمیتنه. اون شرطه هست که مثلا فریب نباشه بود، مثلا هر طرف برد باشه، برد و بخ نباشه. اگر وقتی برد و بخ شدی قیمار میشه بخی.
خبر فتوای حلال دادن با کاری هفت برج با دیان میانی مردم آوازه شد که دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه روز ششمی ینور فعالیت این شرکت را منع کرد. قرار دادگاه بر پایه شکایت دادستانی کل تاجیکستان صادر شد که در یک سنجش با دلاری آمریکایی داد و ستد کردنی هفت برج را آشکار و فعالیتش را متوقف نمود. ولی سبب اصلی که دادستانی کل تاجیکستان در نامه خود به دادگاه اشاره کرده است این پیرامیده مالی بودن شرکت و احتمال زیان مالیوی دیدن شهروندان است. فعالیت شرکت هفت برج طریق تجارت شبکوی براه مانده شده، شهروندان بعد امضای شرطنامه و پرداخت مبلغ های در حجم 130، 260، 500، 2000 یا 9000 دلار وارد شرکت می شوند. آنها در نوبت خود شهروندان دیگر را نیز به شرکت جلب می کنند و از مبلغی وارد شده چند فایز فایده می گیرند. مسئولین شورای علمای مرکز اسلامی از تشریح بیشتر در مورد فتوای کاری حلال شرکت هفت برج خودداری کرده فقط گفتند که این گونه فتواها خیلی کم صادر می شوند. با گفته جمال الدین خاموشوف مردم به این حد بیشتر در رابطه با مسائل خانوادگی از جمله طلاق، شیرخوارگی و بدمستی مردها مراجعه می کنند. بخشی اعظمی دعواگران طلاق زنهایی هستند که شوهرهایشان سالهای زیاد در مهاجرت کاری در روسیه هستند و از خود درک نمی دهند. اما تلاش گرفتن فتوا از سوی رهبران شرکت ها به چی خاطر است؟ چرا در جامعه دنیوی برخی از شرکت ها فتوا را از قوانین کشور کمتر نمی دانند؟ دولت عثمان اقتصاددان و یکی از رهبران پیشینی جنبش مذهبی تاجیکستان میگوید که رو به فتوا آوردن رهبران شرکت ها دو دلیل دارد.
یک جنبه شمیه که یا خودی هم آدمی که به همی کار مشغول است یک عقیده بدین داره، میخواهد که مثلا همون چیش درست باشه در نظر دیگر و عقیده شو همون روش خچه دار نشود. سبب دیگرش جامعه دینی است. وقتی که جامعه دینی است و دین داره در اون جامعه تقویت می شود، همه وقت مردم با یک چیزی رو میارن که از نقطه شرعی درست باشد. همین دو جنبه است که اونا را مجبور میکند که پشت این مثلا جستجوی فتوا برای درست بودن فعالیت شوند. تاجرها و رئیس های شرکت ها بیشتر اینا به طبقه وسطه مردم رو میارن، چون که شرکت ها اینا نمیتونن که در چهار سرمایه دار یا که در چهار مثلا کارمند دولت یا که یگان مثال چی ختم شد، اینا میخوان که بیشتر عامه مردم را به خودش جلب کنن و همین خاطر اینا میرن دنبال چنین فتوا.
Muhiddin Kabiri, رئیس حزب نهضت اسلام و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هم میگوید هدف تاجران و رهبران شرکت ها از گرفتن فتوا آن نیست که میخواهند فعالیت خود را بر پایه فرموده های قرآن و اسلام را اندازی کنند، بلکه میخواهند فتوا را چون دلیل برای مشتریان خود استفاده نمایند که فعالیت آنها نه فقط بر پایه قوانین موجوده کشور بلکه طبق فرموده های اسلام هم هست. او میافزاید
بسیار از مردم که دیندار هستند نه تنها در مناسبت خود با چنین شرکت ها بلکه حتی با بانک های رسمی هم میخوان نظر شخصیت های معروف دینی و فتوای مقامات دینی را بگیرن که آیا مثلا گذاشتن پول خود در بانک های ربوی، بانک هایی که از حساب ربا سودخوری میکنن جایز هست یا نیست، آیا قرض گرفتن و قرض دادن به بانک ها جایز هست یا نیست. این شرکت هایی که شما مثالش آوردید، هفت برج یا با مانند همین هفت برج، برای آنکه مشتریان خود را مطمئن سازند که گذاشتن مبلغ آنها به حساب این شرکت ها و سرمایه خود را وارد کردن به حساب این شرکت ها هیچ مخالفتی به شریعت اسلامی ندارد، آنها مجبور می شوند که این گونه فتواها را با هر راه و واسطه، گاه وقت درست و گاه وقت نه چندان درست، از مفتیات یا دیگر شخصیت های دینی بگیرند و این فقط به خاطر پول کار کردن است، نه به خاطر آن است که میخواهند فعالیت خود را طبق شریعت را اندازی کنند.
مولوی محمدی فیض محمد، دانشمند تاجیک، میگوید که فتوا اجازه شرعی است و هر دانشمند علم فقه میتواند مفتی یا فتوا دهنده باشد.
مفتی کسی در حالت علمی در درجه علمی رسیدگی باشه، یعنی از احکام فرعی عملی آگاهی داشته باشه، مثلا از اصول و فروع فقه. از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پرسیدن که فقیه کیست، یعنی فقیه مراد دانشمند کسی که دانش اسلامی داره که از آیات و حدیث بیره گفته میتونه. وقتی ابو حنیفه را از فقیه پرسیدن، مفتی کسی که 40 حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بدونه، یعنی از مضمون مثلا صحوهی همون کلام پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را 40 حدیث، یعنی از 40 گفتار پیغمبر خبر داشته باشه، اون میشود فقیه. وقتی که دانشمند فقهی البته اون میتونه مثلا که یک سیره فتوا بده، جوابگوی مسائل احکام فرعی عملیه باشه، یعنی حرام و حلال را جدا کرده بتونه، کار درست و ثواب را از نادرست و ناثواب فرق کرده بتونه.
ولی مولان مختارف، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان، میگوید که بجز شورای علمای مرکزی اسلامی دیگر نهاد یا روحانی حقی دادن فتوا را ندارد.
در مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان شعبه فتوا هر مسئله که نفهم شد مجبور شد نو مراجعه میکنند به آنها و امام خطیبا و سرخطیبا اینا حق فتوا دادن ندارند. یگانه مرکز فتوای جمهوری تاجیکستان همون شعبه فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان است.
تقریبا یک سال پیش شورای علمای تاجیکستان در یک اظهارات از روحانیان خواست که از صدور حکم و فتوا از طریق مطبوعات خودداری کنند، زیرا حل مسئله های شرعی مسئولیت این مرکز است. به نوشته مسئولان شورا، مرکز اسلامی تاجیکستان در سرتاسر کشور فعالانه عمل میکند و هیچ نیازی نیست که اشخاصی علاهیده به نفع گروه و طایفه در مسائل دین و مذهب قرار و فتوا صادر بکنند. رهبران این نهاد میگویند شرح و تفسیر مختلف مسائل اسلامی از سوی روحانیان از جمله از منبرهای مساجد باعث نشر این اظهارات شده است. میان اعتقادمندان بسیار شنیده می شود که مولای این موضوع را به یک گونه شرح می دهد و مولای دیگر به گونه دیگر. از این رو در مسجد و بیرون از آن بحث های میانی جوانان تاجیک سر می زند که فرموده های کدام داملا درست است و از کدام اینا درست. ولی دولت عثمان میگوید فقط شورای علما را مسئول فتوا اعلان کردن اشتباه است و در تاجیکستان داملاهای معتبری که میتوانند بر پایه شریعت فتوا دهند زیادند.
از نقطه نظر شرعی این درست نیست. شریعت برای صاحب فتوا چند شرط ها مقرر کردگی است که کدومی که همون شرط ها را دارا باشند اون حق فتوا دادن دارد. محدود نیست که فقط مثلا تنها یک شورای علما حق داشته باشد. هر کسی که دارای صفات هایی که شریعت مقرر کرده است همون را داشته باشد، اون حقوق فتوا دادن دارد. اون که پیش شورای علما معنی نداره خودش اصلا.
با گفته مصاحبان ما، اگر فتوا از سوی روحانیه بیرون از چهارچوب مذهب امام اعظم صادر می شد، آن زمان دخالت شورای علما جایز می بود. اما آیا روحانیان به خاطر پول و مال و یا پشتیبانی از منفیت گروه نیز فتوا صادر میکنند؟ بیشتر کارشناسان مسائل مذهبی این را بعید نمیدانند، اما میگویند که عمر این گونه فتواها طوری معمول کوتاه است. مولوی محمدی فیض محمد فراوان صادر شدن این گونه فتواهای بی بنیاد را تایید میکند.
همه چیزا هست واقعا، در همه طور زندگی هم دیدیم. در مسئله های مثلا طلاقی بعضی ها را فتوا میتیه که خیلی مثل یک حالتی هست که طلاق مثل این واقعا شده جایست با کدوم غرض یا کدوم پول بایفه میتیه و برو که از کسی یک فتوا میگیره، فتوای رکیکی مثلا به اساس به دلیل شرعی. همه خیلی چیزا هستی و زود معلوم میشه و فهمیده میشه و با دیگه مفتی ها با دانشمنده که مثلا اساسی بودم میدونن، مثلا اساس های فکر خطی جواب گفته میتونن، اون رو وقتی خبر میشونن زود دیگه رد میشه. و ما هر یک دانشمندی که مثلا علم خوب و کافی داره، هم وقتی که همون رد را اساسناک نچی مثلا این همین چیز در همین رواندی این همین مذهب علمان ثابت شده های خلاف یک چیزی علمی مثلا یکت فتوا داده است.
محیدین کبیری هم میگوید که سبک سرانه و ناآگاهانه فتوا دادن را قبول ندارد و آن را خلاف شریعت میخواند.
متاسفانه در ما فتوا دادن را خیلی کار آسان و صاف میشمارند و وابسته به شرایط فتوا میگن. بعدا دیدن که یک روز بعد یا چند مدت پس دیدن که مقامات علیه اون طرف فتوا گرفته موقع معین گرفته است، باز فتواشون رو دیگر میکنند. فتوا اگر در زمینه قرآن و سنت می بود نباید باز پس گرفته می شود، چون فتوا چیزی نیست که در یک مدتی کوتاه وابسته به شرایط تغییر یابد. فتوا همون وقت تغییر می یابد که حالت دیگر شود، شرایط کاملا دیگر شود، نه حکم کدام قانون بلکه شرایط کاملا دیگر شود. برای همین من چنین فتوا صادر کردن سبک سرانه رو قبول ندارم، این خلاف شریعت هست. بیاده نگفتم که و یک روایت هم هست که در دوزخ جای خاص برای فتوا دهندگان هست، یعنی کسانی که ندانسته و ناآگاهانه بدون داشتن چنین حق فتوا صادر میکنند.
سید احمد پژوهشگری مسائل مذهبی میگوید که بعضی از فتواها بر اثر دانش کافی نداشتنی داملاها صادر میشوند. بعضی داملاهای دیگر بعد رنجیدن از حرف یا عملی هم فتوا میدهند. به خاطر جلوگیری از این، با گفته سید احمدوف، باید شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان مجموعه فتواها را تهیه کند و آن را در اختیار امام خطیب ها گذارد. زمنان دامن فتوا خیلی گسترده است. در مالایزیا یک مفتی در فتوایش شرکت دختران در آزمون زیبایی را توهین به اسلام نامید. کمی بیشتر از یک سال پیش مفتیات قرقیزستان فتوا داد که مسلمان ها سال نوی میلادی را جشن نگیرند. بعضی از علمای سنی و وهابی عربستان سعودی فتوا دادند که مسلمانان به مبلغان جماعه تبلیغ گوش ندهند و از ورودی ادبیات آنها به کشورهایشان جلوگیری کنند. جماعه تبلیغ یک رویش در مذهب حنفی است و به حرکت احیاگرانه دیوبندی ربط دارد. آن سال 1926 در شمال هندوستان تأسیس یافت و هدفش حفظ و تحکیم هویت دینی و فرهنگی مسلمانان در قاره هند است. این جامعه حالا در 200 کشور فعال بوده، در سرتاسر جهان زیاد از 100 میلیون طرفدار و پیرو دارد. اما فتواهای جالب در تاجیکستان هم صادر می شوند. مختار مولانوف میگوید که دو سال پیش شورای علمای تاجیکستان برای منع طلاق از طریق SMS یا پیامک فتوا داده است.
هم خیلی مسئله بود. اونجا یک شورای علما جمع شده این مسئله گذاری کرده بودند. تلفن طلاق بودند و ندانستند. چون شاهد نمیدید.
با گفته او ضرورتی چنین فتوا بعدیان به میان آمد که یک تعداد مهاجران کاری از روسیه همسرهای خود را توسط پیامک ها یا زنگ های تلفنی طلاق دادند. ضمناً اخیراً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر اعظم ایران فتوای صادر کرد که بر پایه آن مکاتبه زن و مرد نامحرم در اینترنت ممنوع اعلان شده است. شبکه تلویزیونی العربیه با آن نقطه فتوا اشاره کرده است که پیامد این مکاتبه بیشتری وقت بد اخلاقی است.